عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در شرح اصول کافی خب یه مدتی فاصله افتاد به خاطر ماه مبارک رمضان که تفسیر قرآن داشتیم، رسیده بودیم به حدیث هفتم از باب جوامع و توحید کتاب و توحید اصول کافی که خیلی از خطبه های توحیدی امیرالمومنین رو روایت کرده اینجا و خودتون مستحضر هستید. این کتاب، کتاب اصول کافی، از قدیمی ترین کتب روایی شیعه است. یعنی شاید اون کتاب هایی که به دست ما رسیده که روایی شیعی باشه، که قبل از اصول کافی باشه، خیلی نیست. و این کتاب هم از لحاظ زمان هم از لحاظ اعتبار تقدم داره بر جوامع روایی، یعنی حتی از کتب شیخ صدوق هم قدیمی تره. لذا نهج البلاغه بعد از این کتاب تدوین شده، که خیلی از خطبه های نهج البلاغه مثلا مصادرش از خود اصول کافیه. حالا حدیث 350 عن الحارث الاعور عن ابی اسحاق السبیعی عن الحارث الاعور قال که خطب امیر المومنین خطبتم بعد العصر. میگه آقا امیر المومنین سخنرانی کردن بعد از عصر، یعنی حالا ظاهرا مثلا نزدیک غروب بوده یا مثلا بعد از نماز عصر بوده، این خطبه رو، این سخنرانی رو افاده فرمودن. فعجب الناس من حسن صفته، که مردم همه از زیبایی کلام حضرت متعجب شدن. اینو راوی داره نقل میکنه، از اون زیبایی معانی و کلمات که واقعا در فصاحت و بلاغت ما در عالم اسلام مثل امیرالمومنین نداریم، که بعضی از حتی مسیحیانی که در جوامعی بودن که نهج البلاغه دستشون بود، اینا با نهج البلاغه مثل جرجرداق، جبران خلیل جبران یا بعضی از اهل کتابی که با نهج البلاغه آشنا شدن، اینا مجذوب امیرالمومنین شدن با این خطبه هایی که از حضرت دیدن. خب فعجب الناس من حسن صفته و ما ذکره من تعظیم الله جل جلاله، و آنچه که ذکر می کرد امیرالمومنین از عظمت خداوند جل جلاله همه متعجب شده بودن. که داره حالا در تاریخ وقتی که ظاهرن محمد ابن ابی بکر در مصر به شهادت که رسید، معاویه اونجا لشکرکشی کرد و اینها، بعضی از نامه های امیرالمومنین افتاد به دست معاویه، که حضرت از این امر خیلی در هم فرو رفت، خیلی ناراحت شد، چون اونها اصلا در علم و معرفت و اینها اصلا چیزی نداشتن برای ارائه. لذا شما کتاب‌های تاریخی حدیثی رو بگردید از معاویه و اون خلفا و اینها حرف به درد خوری پیدا نمی‌کنید. حضرت علامه آقاجان می‌فرمود یک کتابی قدیم میگه می‌خوندم، سخنرانی بود از معاویه، میگه دیدم در توحید چه مطالبی رو داره عرضه میکنه، میگه ایشون که هرچی پیش میرفتم بیشتر تعجب میکردم که اون دهان آلوده چجور این حرفا بیرون آمده ازش. میگه تا اینکه خطبه که تموم شد زیرش دیدم نوشتن اون صاحب کتاب، این از خطبه های امیرالمومنین بود که نسبت دادن به معاویه، که معاویه برداشته بود، مثلا برداشته بودن به اسم معاویه که یه آبرویی بهش بدن. بله. خب قال ابو اسحاق، ابی اسحاق سبیعی که گفت روایت کرده برای ما، فقلت للحارس، به اون حارس اعور میگه، گفتم او ما حفظتها، آیا حفظ نکردی آن را، خطبه رو که گفت حفظ نکردی؟ چون قدیم یه چیزی که بود خیلی حافظه های قوی داشتن مردم، چون کتابت زیاد نبود لذا خیلی به حافظه می سپردن. قال قد کتبتها، میگه ایشون به من گفت نوشتم مطلبو، خطبه ای که حضرت گفته بوده نوشتم. پس معلوم میشه اون موقع هم کتابت بوده، کتابت حدیث. حالا زمان عمر نهی کرده بود از نوشتن حدیث، اما و اینم تا 100 سال ادامه داشت داستان، ولی شیعیان امیرالمومنین می نوشتن، که این نمونهش خودش اینجا راوی میگه قد کتبتها، من نوشتم خطبه رو. فاملأها علینا من کتابه، میگه شروع کرد املا کردن بر ما از کتابش. املا این همون که میگفت ما یادداشت میکردیم. چقدر از این کتاب ها در طول تاریخ از بین رفت، چقدرش رو به سرقت بردن، چقدرش رو به سرقت بردن. کتاب های خطی ما رو حضرت آقا، شما مستحضر هستید، آیت الله مرعشی نجفی کتابخونه ای که دارن، ایشون میفرماد یه بار میگه یه مرکزی بود برای علمایی که از دنیا میرفتن، کتاب هاشون رو میآوردن اونجا به فروش میذاشتن. عالم که از دنیا میرفت دیگه بچه‌هاش اگه اهل علم نبودن کتابا رو میفروختن. میگه من چند بار مسیرم افتاد به اونجا، دیدم کلی از این یهودیا اونجا تو کتابا دارن میگردن، و میگه یه وقت به خودم آمدم که اینا دارن میراث ما رو به غارت میبرن، چون اون موقع چاپ که خیلی نبود، اکثر کتابا نسخه خطی بود اکثرا، که یه مرتبه به این فکر افتادم که اینا رو جمع کنم، که شروع کردم خریداری کردن، با اینکه پولم نداشته. ایشون میگه نماز استیجاری میخوندم، پول میگرفتم که اینا رو بخرم حفظ کنم بمونه، ولی بردن خیلی کتابهای. حالا اینکه ایشون مثلا میگه از کتاب خودش برای ما میگفت، این کتاب مونده بوده الان هست تو تاریخ از بین رفته، و دیگه حالا همیناش که هست رو بخونیم، حالا همینایی که دستمون رسیده رو استفاده کنیم. بله، خطبه از اینجا شروع میشه که الحمد لله الذی لا یموت، حمد از آن خداوندی است که نمیمیرد. موت بر خداوند تاری و جاری نمیشه. موت اصلا مربوط به حیوانه، وقتی که جان از بدن مفارقت میکنه جدا میشه، اونجا میگیم اطلاق موت میکنیم که مرگ تاری شده. ولا تنقضی عجایبه، عجایبش پایان نمیپذیرد. عجایب خداوند، عجایب خداوند چیه؟ عجایب خداوند در خلقش ظاهر میشه، عجایب الهی در مخلوقاتش ظاهر میشه. و کجای این عالم هست که عجباً در عجب نیست؟ کجای این عالم هست؟ یه بار شما بشینید برای خودتون فکر کنید یک مخلوقی رو، یه مخلوق از خودتون درست کنید، یه پشه، حالا نه اینکه پشه رو نقاشی کنی، یه چیز جدید از خودت درست کن. نه شما، دانشمندا این برنامه رو ریختن، گفتن آقا ما چرنده داریم، پرنده داریم، درنده داریم، جهنده داریم، خزنده داریم، حالا یه چیز بیاییم جدید که نیست، ببینیم چی میتونیم درست کنیم. هر چی کردن چیزی به ذهنشون نرسید جز یکی دوتا مورد که اصلا در عالم خارج امکان وجودش نبود. اصلا یه موجودی درست کنیم که بشه باشه، مثلا اسب بالدار که نمیشه، آخه بالی نمیتونه اسب رو از زمین جدا کنه، یه چیزی که بشه باشه و نبوده باشه. بعد اون موقع میبینی این عالم چقدر عجیبه، اون موقع میبینیم این عالم چه عجبن در عجبیه. تو گیاهانش میریم سبحان الله، تو حیوانات میریم الله اکبر، تو حشرات میریم لا اله الا الله. لا تنقضی عجائبه لانه کل یوم فی شأن من احداث بدیع لم یکن، چرا که خداوند هر روز در کاری است از ایجاد امور بدیع جدیدی که نبوده است. آفرینش چیزهایی که نبوده، ایجاد موجوداتی که نبوده قبلا. تازه این موجوداتی که ما میگیم فقط در اون حیطه‌ایه که ما میتونیم ادراک کنیم. مثلا عالم ویروس ها یک عالمی دارن برای خودشون، اونا چجوری تغذیه میکنن، اصلا هست زندن، موجود زندن ویروس ها، چجوری تولید مثل میکنن اگه زنده نیستن، اگه جاندار نیستن. بعد میکروب ها چی؟ میکروب ها یه طبقه بالاتر ویروس هان. باکتری ها چطور؟ اینا اصلا زندگیشون به چه نحوه است؟ حرکتشون، حیاتشون، آیا شعور دارن؟ تا میگم اون موجوداتی که برای ما قابل ادراکن، خیلی از موجودات اصلا برای ما قابل ادراک نیستن. این که ما میگیم جن، یه چیز کلی میگیم جن، چیز پوشیده، موجودات پوشیده. حالا اونا چه انواع و اقسامی دارن، اونها چه عوالمی دارن برای خودشون. سبحان الله. یه گیاهی که از زمین میروید اگر نگاه کنی چجور مهندسی شده داره میاد بیرون، در حالی که همه عالم خلق بشن یه علف نمیتونن درست کنن. یه علف که اون چجور آب رو از زمین میگیره، میکشه بالا، میده توی ساقه ها، توی برگ هاش، چجوری رشد میکنه، چه اندازه ای رشد باید کنه، بعد تخم خودشو کجا بذاره که تولید مثل کنه. ای سبحان الله. خب من احداث بدیع لم یکن، ایجاد امور جدیدی که نبوده است. الذی لم یلد فیکون فی العز مشارکا، همان خدایی که لم یلد است. لم یلد یعنی نمیزاید، تا باشد در از مشارک او، شریک او باشد. چون زاییدن تولید مثل کردنه، تولید مثل نمی کنه خداوند، چون اگر تولید مثل کنه بعد در عزت شریک او میشه، همون جوری که فرزند در عزت شریک پدر میشه. فرزند وقتی بزرگ میشه شریک میشه در اموال پدر، در دارایی پدر، در داشته هاش، در و انسان چقدر باید دور از عقل بشه که بیاد مثلا حیوانی رو به خدایی بپرسته، یا یه انسانی رو به خدایی، حالا هستن تو هند ها افرادی که یک شخصی رو به عنوان خدا میپرستن. نمیگه آقا این زاییده شده، این میزاید، این میمیره. آخه این عالم به این گستردگی خالقش زاییده شده، میزاد. این کار شیطانه، که همون جوری که ما قبلا هم در بحث شرک مطرح کردیم که اکثر اسطوره‌های مشرکانه شما میبینید خدایان اونها میزایند، خدایانشون زاییده میشن، میزایند، ازدواج میکنن. این که آیه قرآن سوره توحید لم یلد ولم یولده، چیزی که فطری انسانه، خالق آسمان ها و زمین آخه میزاد، زاییده میشه، که میشه این عجز. خب لم یلد فیکون فی العزه مشارکا، نمیزاید تا باشد در عزت شریک او، شریکی داشته باشه. ولم یولد فیکون موروثا هالکا، و زاییده نمیشود، زاییده نشده است تا باشد موروثی هالک، ارث دهنده ای از بین رونده. چیزی که زاییده میشه ارث میبره و همین گونه هم ارث میگذارد. ارث هم با هلاکت همراهه، چون وقتی طرف میمیرد ارث میگذارد، طرف وقتی میمیره شمشیرش و سپرش و پولاش و اینا به ارث میرسه، باید به یه نفر برسه دیگه، میگن بده به بچه هاش، ارث میبرن از او. ارث با هلاکت چیه؟ قرینه. کسی که هلاک میشه ارث میگذارد. ولم یولد، خدا زاییده نشده است، فیکون موروثا هالکا، تا ارث گذاری هلاک باشد. همونجوری که زاییده میشه طرف، یه روز هم میمیره. اینها که تا اینجا فرمود لم یلد و لم یولد، اینها از صفات حیوانیه که داره تنزیه میکنه، که اینها در حریم خدا راه نداره. بعد حالا از اینجا بحث رو میبره بالاتر، میفرماد ولم تقع علیه الاوهام فتقدره شبها ماسلا. ولم تقع علیه الاوهام، اوهام بر او نمی افتد، واقع نمی شود، اوهام نمیتونن او رو در بر بگیرن. فتقدره شبها ماسلا، تا برای او اندازه بزنند شبهی مانند او. این چی میخواد بفرماد حضرت؟ ببینید یکی از کارهایی که ذهن ما انجام میده تصویرسازیه، تصویرسازی. یه بارم منده قبلا عرض کردم اکثرا در روایات وقتی بحث وهم میاد وسط، این غیر از اون وهمیه که فلاسفه میگن. فلاسفه وقتی میگن وهم، مدرک معانی جزئیه رو میگیم وهم، واهمه. اما تو روایات وقتی میگه میفرماد اوهام، بیشتر منظور اذهانه، اونی که ما الان میگیم ذهن، ظاهرم اون رو میفرماد، اذهان رو. میگه ذهنی بر او واقع نمیشه تا چی؟ تا اندازه بزند شبهی همانند او، تا بتونه تصویر سازی کنه خدا رو، ذهن درک کنه، بعد بیاد او رو به تصویر بکشه. میگه هیچ ذهنی نمیتواند خدا را درک کند تا او را تصویر سازی کند. اینا رو چون عزیزان ما مباحث و توحیدی رو خیلی تو این کتاب گفتیم، سعی میکنیم یه مقدار سریع از رو عبارات رد بشیم. اون کسانی که گوش کرده باشن جلسات رو، عمده مباحث توحیدی رو گفتیم. ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، و درک نمی کند او را ابصار، دیدگان، چشم ها او را درک نمی کند تا بعد از انتقال آن حائلی باشد. اینجا چی می فرماد؟ چی می خواد بفرماد؟ لا تدرک الابصار، خب آیه قرآن، اینا اکثرا آیات قرآن دیگه، لم یلد و لم یولد، لا تدرک الابصار که داره توضیح میده حضرت، تفسیر میکنه این عبارات قرآنی رو. ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، میگه دیدگان خدا را در نمییابد که تا بعد از انتقالش حائلی باشد. یکی از شرایط ابصار، دیدن، رؤیت، اینه که حائلی وجود نداشته باشه بین اون رائی و مرئی، بین بصر و مبصر، ببخشید مبصر، اونی که دیده میشه. یعنی مثلا دیواری حائل نباشه بین دیده و اون دیده شده، یا تاریکی، ظلمت حائل نباشه بین رائی و مرئی، یا بفرمایید اصلا اون شیء مرئی باید در مقابل رائی باشه. لذا اگر چیزی پشت سر شما باشه، شما نمیتونید اونو ببینید. خب اینا از شرایط ابصار دیگه. مثلا خیلی نزدیک نباشه، چیزی که خیلی بیاری نزدیک نمیتونی ببینی، خیلی ببری دور هم نمیتونی ببینی. چیزی حائل واسطه باشه نمیشه ببینی، تاریک باشه نمیشه، نور خیلی شدید باشه نمیشه ببینی. اینا از شرایطشه. اون شی خیلی شفاف باشه دیده نمیشه، مثل هوا، مثل شیشه که خیلی صاف باشه. شرایطی داره ابصار. میفرماد لا تدرک الابصار، دیده ها او رو در نمییابن که بعد از انتقال بخواد حائلی باشد. شما وقتی یه چیزی رو میبینید، اگه او از پیش چشم شما بره، دیگه او رو نمیتونید ببینید. میگه این نیست که خداوند دیده بشه بعد بره کنار، دیگه بگیم حال رفت کنار، دیگه نمیبینیم خدا رو. این مال موجودات مادیه که تو خورشید رو میبینی، خورشید افول کرد، دیگه دیده نمیشه. ماه رو میبینی، هر چیزی رو. میگه خداوند این گونه نیست که با دیدگان درک شود بعد از انتقالش بخواد حائلی باشد، دگرگونی باشد، دیده نشود. یه اینها اصلا در حریم الهی، چون تمام اینا مشعره به این که حدی داشته باشه. اگر حد داشته باشه میتونه انتقال پیدا کنه، اصلا حد نداشته باشه منتقل نمیشه که. حالا شما میدونید بعضی از فرق اسلامی مثل اشاعره و اینا قائل به رؤیت خداوندن. بعضی در دنیا میگن قابل رؤیت، بعضی میگن نه در آخرت قابل رؤیت خداوند. اما شیعیان میگن خداوند در دنیا و آخرت قابل رؤیت نیست. حالا این که انسان علم حضوری به حق پیدا می کند یه حرف دیگه است. علم حضوری و شهودی اون دیگه مثل این نیست که جلو چشم انسان باشه بره کنار و بیاد، و یعنی اون بحث لقاء الله اون یه چیز دیگه است. خب پس ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا، دیدگان او را در نمییابند که بعد از انتقالش بخواد حائلی باشه یا دگرگونی باشد برای او. الذی لیست فی اولیته نهایه، همان که نیست برای اولیت او نهایتی ولا لآخریتهی حدون. میگه برای اولیتش نهایت نیست، خداوند اول، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا شروع شده، اگه ما بخوایم بریم اون اولی که خدا میگیم اوله، حالا اولیت زمانی میگیرید، مکانی میگیرید، هر چیزی، آیا میتونیم مثلا تو ذهنمون بریم به اون اولیت برسیم، بگیم خب از اینجا شروع شده؟ فرماد نه، برای اولیتش نهایتی نیست، نهایت نداره که بگیم از اینجا شروع شد، بگیم پس قبلش چی؟ ولا لآخریته حد ولا غایتون، و برای آخریت خداوندم حد و غایتی نیست، چون اولیت و آخریت در موجودات هست که اولیت و آخریت دارن. هر چیز بزرگی که شما تصور کنی اولی داره آخری داره، چه زمانی باشه چه مکانی باشه. اما میگه برای خداوند اینها اصلا مطرح نیست. نکته ای رو که ما قبلا گفتیم حالا اینجا هم بگیم، اساس بحث توحید در توحید حقیقی، توحید قرآنی، توحیدی که امامان معصوم ارائه دادن، اینه که خداوند حدی ندارد، محدود به حدی نمی شود. این رو اگر انسان بفهمه به معرفت توحیدی نزدیک شده، به معرفت توحیدی نزدیک شده. خب لذا شما اکثرا خطبه های امیرالمومنین رو نگاه میکنید، لیس لاولیته ابتدا لآخریته انتها، لیس له حد فلان، یا من وصفه فقط حده و من حده فقط عده، هی محدودیت رو نفی میکنه. بعد اون لایتناهی بودن تو ذهن نمیاد، بی حدی تو ذهن ما، لذا انسان عاجز از درک بی نهایت. میفهمه ها، ولی نمیتونه بهش احاطه پیدا کنه. خب پس فرمود برای اولیتش نهایت و برای آخریتش حد و غایتی نیست. الذی لم یسبقه وقت و لم یتقدمه زمان، آن کسی که سبقت نگرفته است از او وقت و مقدم نیست بر او زمانی. خب اینا رو چون قبلا هم بحث کردیم گفتیم دیگه، حالا باز باید مجبوریم اشارتن بگیم. آیا ما خدا اشیا رو ما زمانی بررسی میکنیم؟ این موجود چند هزار سال پیش به وجود آمده، این کره چند میلیون سال پیش به وجود آمده، آیا خدا رو میتونیم زمانی در نظر بگیریم؟ میگیم که خداوند ورای زمانه، خداوند خالق زمانه. و اون بحثی که داشتیم در مورد زمان، که آیا زمان خودش در زمانی آفرینه شده، حادث شده؟ خود زمان از کی به وجود آمده؟ آیا میتونیم بگیم اصلا زمان از کی بود؟ کی خودش زمانه؟ اونجوری باشه یه زمانی رو باید در نظر بگیریم، بعد بگیم زمان از کی به وجود آمده. ما در مورد زمان نمیتونیم بگیم زمان از کی به وجود آمده. به همین جهت فلاسفه یونان یا بعضی از فلاسفه قائل به قدمت زمانن، قدیم بودن زمان، که زمان قدیمه، حادث نیست. حادث به حدوث زمانی ها، حدوث ذاتی رو داره، اما حدوث زمانی نداره، نمیشه زمان در یه زمانی آفرینش شده باشه که آخه که حالا این بحثشو مفصل ما قبلا بحث کردیم. خب بعد که میفرماد ولم یسبقه وقتون ولم یتقدمه زمانون، هیچ وقتی بر خدا سبقت نداره، یعنی بگیم یه وقتی بود که خدا نبود یا زمانی بر خدا سبقت تقدم نداره که بخوایم بگیم از کجا خدا از کجا شروع شده. خداوند مقدم بر زمانه، منتها چگونه تقدمی؟ تقدم زمانی؟ ها؟ تقدم زمانی که بر نمی داره، خود زمان حدوث زمانی نداره، لذا تقدم زمانی نمیشه براش قائل شد، بلکه تقدم خداوند بر زمان تقدم چیه؟ ذاتیه. ذاتن رتبتن مقدم بر زمانه، چون علت تقدم داره بر معلول. مثالش هم زدیم، گفتیم مثلا شما کلیدو میکنید تو قلف میچرخونید، دست شما علت چرخیدن کلیده، چرخش کلید علت چرخیدن قفله. میگی دست من چرخید کلید را چرخاند، اما آیا این زمان در زمان مقدم بود چرخش دست شما بر کلید؟ نه، با هم چرخیدن. اما شما میگید دست من چرخید کلید را چرخاند، دست من مقدمه بر کلیده. چرا؟ این تقدم زمانی دیگه نیست، تقدم چیه؟ رتبه است، تقدم علی و معلولیه. خداوند مقدم بر زمانه، اما دیگه تقدم زمانی نیست بگیم یه زمانی خدا بود که زمان نبود، چون یه بحثیه. متکلمین که اینا رو کفر میدونن میگن بله یه زمانی بود خدا بود زمان نبود. میگم آقا آخه نمیشه که یه زمانی زای زمانی باشه که زمان نباشه. میگن یه زمان موهوم. زمان موهوم یعنی چی؟ زمانی بوده که خدا بوده زمان نبوده. حالا حضرت می‌فرماد وقت و زمان بر خداوند سبقت و تقدم ندارن، خداست که بر زمان و وقت تقدم داره. منتها تقدمش چگونه است؟ تقدم زمانیه باز؟ نه، تقدم علی و معلولیه. ولی اگر کسی از شما بپرسه که آقا خداوند چگونه مقدم بر زمان است، چگونه شما توضیح بدید چجوری خدا مقدم میشه بر زمان؟ یعنی یه زمانی بوده خدا بوده زمان نبوده؟ میگه نمیشه، باید بدونی چی بگی. اینجا هم حضرت چرا اینجوری به کار برد؟ دقت کنید عبارتو، میگه سبقت ندارد، وقت بر خدا سبقت ندارد، زمان بر خدا تقدم ندارد. نمیگه خدا تقدم دارد بر زمان، خدا سبقت دارد بر وقت. چون اگر اینو اینجوری میگفت میگفتن آقا چجوری تقدم داره بر زمان؟ تقدم زمانی داره بر زمان. لذا عمدن حضرت اینطوری مطرح میکنن. خب پس اون که فلاسفه میگن زمان قدیمه، قائل به قدمت زمان میشن فلاسفه، درست میگن قدمت قدیم بودن زمان قدمت ذاتی نیست. زمانن قدیمه، نه اینکه ذاتن قدیم باشه. مثل مثلا مثال بخوایم بزنیم، خورشید و نور خورشید. هیچ وقت نبودی که خورشید باشه نورش نباشه، همیشه نور خورشید، اما نور خورشید وابسته‌ای به خورشیده، ذاتاً مستقل وجود نداره که. ولا یتعاوره زیادتون ولا نقصان، خداوند دست خوش زیاده و نقصان نمی شود. عبارتو دقت کنید، خداوند دست خوش زیاده و نقصان نمیشه، زیاد و کم نمیشه. آقا الان زمان میگذره عمر خدا زیاد نمیشه؟ ها؟ نه، خدا انقدر خلق میکنه چیزی ازش کم نمیشه؟ نه، اصلا زیاده و نقصان برای خدا معنا نداره. چرا معنا نداره؟ یعنی اگر مثلا زیاده و نقصان قائل بشیم برای خدا چی میشه؟ اگر زیاده و نقصان قائل بشیم برای خدا چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ متغیر میشه، تغییر کرد، یه چیزی رو نداشت دارا شد، یا چیزی رو داشت از تغییر کرد. کل متغیرنم حادث، هر متغیری حادثه، هر حادثی هم یک محدث میخواد، چیزی که او رو ایجاد کنه. پس زیاده و نقصان در حریم خداوند راه ندارد، در حالی که اصلا در زمان شما میبینید موجودات زمانمند همه در حال زیاده و نقصانن. یه درخت داره بزرگ میشه، عمرش زیاد میشه، برگاش زیاد میشه، یا داره پیر میشه، فرتوت میشه، برگاش کم میشه، خشک میشه. یه کوه داره رشد میکنه، کوه هم رشد میکنن دیگه، یا داره پیر میشه، خرد میشه، میرزه پایین. تمام موجودات مادی در حال زیاده و نقصانن و این زیاده و نقصان در حریم خدا راه نداره. بعد وقتی اون بی حدی رو بفهمی، میفهمی که اصلا زیاده و نقصان راه نداره. یعنی از کجا زیاد شد به خدا؟ اگه بخوایم به خدا بگیم زیاد شد، خداوند از کجا یه چیزی رو به دست آورد؟ موجودات که مخلوقات خودشن، از کجا یه چیزی که نداشت به دست آورد؟ کی بهش داد؟ اینها تو حریم الهی، در اون حریم لایتناهی اصلا راه ندارد. ولا یتعاوره زیادتون ولا نقصانون، لذا نه خدا سنش زیاد میشه، نه عقلش زیاد میشه، نه تجربهش زیاد میشه. اینا اصلا در حریم خدا ون راه نداره. ولا یوسف و بعین ولا بما، خداوند وصف نمی شود به کجا و چرا. به این که بگیم عینه، خدا کجاست؟ خدا کجاست؟ وقتی میتونیم بگیم کجاست که او رو محدود بدونیم، مثل موجودات دنیایی بدونیم کجاست که بشه گفت کجاست. یا چرا، میگه خدا به ما بر نمیداره، چرا؟ این نکته ایه. چرا خدا چرا بر نمیدارد؟ به ما، یعنی ما، به ما، به چه چیز؟ ببینید یک بحثی خیلی ظریفه، قبلا هم ما مطرح کردیم، ما چرایی هامان را از کجا میگیریم؟ چرایی ها مال قانونن دیگه، قانون مثل قوانینی هست حتی نوشته یا نانوشته. ما این قوانین نوشته یا نانوشته را از کجا میگیریم؟ ببینید یه نفر آتیش گرفته، مثال میخوام بزنم، شما برای که خاموشش کنی آب میریزی روش، حالا اگه نفت بریزی روش میگن چرا نفت ریختی؟ چرا؟ این چرا که میگن علت میخوان دیگه ها؟ علت اونی که آب ریخته میگه آقا در عالم طبیعت آب آتش را خاموش میکند، من به این جهت آب ریختم رویشون. اون کسی که نفت ریخته میگیم تو اشتباه کردی نفت ریختی، چون نفت آتش را شعله ور میکند در عالم خارج، درسته؟ پس ما قوانینمون از کجا میگیریم؟ از عالم خارج قوانین رو دریافت میکنیم. کلیه قوانین نوشته یا ننوشته از عالم خارج گرفته می شود، اما آیا عالم خارج رو ما چرا میگیم بهشت؟ چرا آب سر بالا نمی رود؟ چرا نمک شور است؟ اینا اصلا قابل چرایی نیست. ما چرایی ها رو، علت ها رو، قوانین رو از عالم خارج دریافت میکنیم و نمیتونیم طبیعت رو مثلا مورد بازخواست قرار بدیم، چون او اصله، از او قانونه، قانون از اونجا گرفته ایم. حالا خداوند خود خالق هستیه، لذا در تحت چرا در نمیاد، اصلا چرایی ها رو او درست کرده، قوانین و علت ها و همه اینا رو او تحریزی کرده، که اگر او نباشه هیچ کدوم از این چرایی ها وجود نداره که بخوایم خدا رو بازخواست کنیم مثلا. لا یوسف و به عینن ولا به ما، حالا به ما به چه چیز که اگه بگیم چرایی بگیریم، ولا مکان، و خداوند به مکان وصف نمی شود. مکان هم محل کونه، مکان محل کونه که خداوند را مکانی نیست. الذی، که حالا آقای خدا در آسمانه، همچنان که خیلی از منحرفین و مشرکان مسلمان مسلمانان مشرک داریم ما، مثل ابن تیمیه ها که نامو گفتن خدا آسمان هفتمه، همینجوری که من از پله منبرم دارم میام پایین، خدا شبای جمعه از آسمان میاد پایین، میاد رو آسمان دنیا، بعد ندا میکنه آیا استغفار کننده ای هست من ببخشمش. چرت و پرتایی که قائل ها، بعد فرشته ها خبر میبرن براش تا آسمان هفتم، بعد میگه چقدر طول میکشه تا اینا برن بگن. یک حرفایی که دیگران هم بودن ها، نه فقط او، ابوالحزیل علاف، دیگر متکلمانی که حرفایی میزدن در توحید که بچه ها به خنده میفتن، تا به های به حال بزرگتر ها. الذی بطن من خفیات الامور، آن کسی که باطن است، پوشیده است از خفیترین مخفیترین امور. یا بگیم بطن من خفیات الامور، یعنی آگاه هست از خفیات امور. بطن من خفیات الامور، یا بگیم مخفی است از مخفی ترین امور، یا بگیم مطلع است از مخفی ترین امور. و زهر فی العقول بما یرا من خلقهی من علامات تدبیر، و ظاهر است در عقول، روشنه، خیلی واضحه خدا، مگه میشه خدا نباشه؟ آقا جان در صد کلمه یا میفرماد آن کس که منکر وجود خداست، منکر وجود خود است. اون کسی میگه خدا نیست، میگه من نیستم اصلا، چون تو وجودت به خداست، قیامت به حقه، قیامت به وجوده، وجود مسابقه حقه. زهرف العقول، ظاهره، از خدا ظاهرتر ما نداریم. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. حالا حضرت داره ظاهر و باطن رو مطرح میکنه. در عقول ظاهر است به ما یرا من خلق فی خلقهی، با آنچه که در خلقت خلق او دیده میشود، از علامات تدبیر. آقا این نظمی که در این عالم هست، در این تحقیقات جدیدی که به وجود آمده، دانشمندان رو حیران کرده. ایجاد حیات، اصلا حیات در اون شکل اولیش اونقدر پیچیده است، اونقدر پیچیده است که یه باکتری حتی چجوری به وجود میاد؟ حیات چجوری به وجود میاد؟ به قدری پیچیده است که بعضی از منکران وجود خدا گفته بودن الحاد ما به لرزه در آمد، کفر ما به لرزه در آمد، وقتی این همه نظم و ظرافت رو در وجود این عالم میبینیم. علامات تدبیر، کجای این عالم هست که نظم درش نباشه؟ از اون علفه، هر از اون پشه و مگسی که شما هی کیش میکنی، اون بال و پر و چشم و پرواز و که تو صد دفع میزنی نمیتونی بکشیشو، آخه این از کجاد میبینه، میشنوه، میفهمه، فرار میکنه، دوست و دشمن رو تشخیص میده؟ اینا رو کی بهش داده؟ خودش. خودش که مگز بیشعوره. مگه خود ما، خود ما رو میگه خودمون درست کردیم؟ کی خودشو خودشو درست کرده؟ از اون پشه بگی تا کهکشان، کسی هست بگی من خودم خودم رو درست کردم؟ پس کی؟ پس کی خودشو درست کرد؟ پس کی این عالمو درست کرد؟ اونم با این دقت که هر جا نگاه میکنی جلوه حسن و علم و ظرافت و دقت و قدرت رو میبینی. سبحان الله، سبحان الله. فقط عیب ما اینه که این عالمو نگاه نمیکنیم، از روی عادت هر کاری رو میکنیم، یه لحظه به دست و پای خودمون نگاه نمیکنیم، یه لحظه به کبوتری که رو آسمان داره میره. چجور این کبوتر رو هوا داره میره آخه؟ چجور اون ماهی تو دل آب میره؟ ای خدا. شالله که خداوند سبحان دیدگان ما رو به آیات خودش باز کنه، به حضور در نزد خودش و لقاء خودش روزی ما بگردانه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.